بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد از مدار تاریخ 14 شهریور ماه 1396.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مبارک امام همام علی ابن محمد الهادی صلوات الله علیهما و آبائهما و ابنائهما الطیبین الطاهرین المعصومین. خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال ما را از شیعیان راستین اونها قرار دهد و دست ما را از دامان مبارکشون در دنیا و آخرت کوتاه نفرماید. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمة الدین و الحجة علی الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا یستضیء به المؤمنون فبشر بالجزیل من ثوابک و انذر بالعلیم من عقابک و حذر بأسک و ذکر بآیاتک و احل حلالک و حرم حرامک و بین شرایعک و فرائضک و حض علی عبادتک و امر بطاعتک و نهى عن معصیتک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و ذریت انبیائک یا اله العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشکال دوم یا سومی که بر قاعده قبح قابل بیان شده است به نحو اطلاق، فرمایش محقق یزدی بود که ایشون یک کبرا و یک صغرایی رو ادعا فرمودن. در کبرا ایشون فرمود اونچه که ما به عقل عملیمون درک میکنیم این هست که عقاب بلا بیان در جایی قبیح است که هیچ مانع برای بیان وجود نداشته، نه مانعی برای خود مولا من الخوف و تقیت و امثال ذلك و نه موانع خارجی مثل اخفاء ظالمین و امور آخر. هیچ کدوم از اینا اگه نباشه، مولا با اینکه خواسته‌ای داره، قانونی داره، مجعولی داره، اما در این حال خودش بلا مانع اصلا بیان نکرده. خب اینجا بله عقاب بدیه میگه، خب میخواستی بگی. اما در جایی که مانعی وجود داشته باشه یا احتمال میدیم وجود داشته باشه، در این موارد نه، عقل ما همچین چیزی رو درک نمی کند قطعا، یعنی حکم میکند به این که قبیح نیست یا لااقل شک داریم. عباراتشون مختلفه، بعضی جا میفرمایند، در بعضی تعبیراتشون میفرمایند که میدانیم که قبیح نیست در این صورت، و در بعضی جا میفرمایند که لم نقطع به قبحهی، ما قطع به قبح نداریم. بنابراین باید تفصیل بدیم و این صغرا. اما صغرا هم فرموده ما در فقهمون، در شریعتمون یقین داریم به هر دو امر، به هر دو مانع، یعنی میدانیم در اثر خوف و تقیه بسیاری از احکام و نفرموده شد، و باز میدانیم در اثر موانع خارجی بسیاری از احکامی که حتی گفته شده به دست ما نرسیده، کتابهایی از بین رفته و چه و چه اینا. لنا نعلم به خفاء احکام کثیره قد بینها الشارع و لم یصل الینا او لم یبینها من جهت تقیه فکیف نقطعهین اذن بالبراءه و قبح العقاب علی الواقع المجهول. خدای متعال که وحی به هر کسی نمی کنه، یعنی امکان شاید نداشته باشه، چون وحی بخواد خدای متعال بفرماید باید اون قابلیت دریافت وحی یا داشته باشه، پس تکوینن اصلا معلوم نیست که بشه به همه وحی جبرائیل برای همه نازل شده. ثانیه خب میخواد به واسطه چه کار کنه؟ به واسطه اولیایش بفرماید دیگه. اولیا هم که انسان‌هایی هستن، قل انما انا بشر مثلكم، خب میکشن مسموم میکنن چه میکنن اینا، و بنا نیست که همه جا معجزه، چون اون بازم اون خلاف حکمته که معجزه باشه همه جا. چرا؟ برای که همون چیزی که در بعض آیات مبارکات هست که میگفتن خدای متعال چرا ملائکه نمیفرسته؟ اگه میخواد ما رو هدایت بکنه خب ملائکه بفرست که دیگه ما شک و تردید نکنیم، یه آدمایی مثل خود خدای متعال چی جواب داده؟ فقط این ملائکه هم بخوام بفرستم به صورت آدم میکنه. چرا؟ برای اینکه الجاء و اصرار در تصدیق لازم نیاد، علم به ایمان به غیب باشه، و الا اگر غیب شهود بشه خب دیگه مستردیم به قبول نیم، ما میتونیم الان قبول نکنیم روزه، اون که ایمان نیست، اون که دیگه باریکالله نداره، اون که دیگه جزای خیر نداره، دیگه جزای خیر مال اونجاییست که پرده روشه، شما با برهان با استدلال ایمان بهش پیدا میکنید، اون ارزش داره. برای اینکه ایمان به غیب باشد، یؤمنون بالغیب باشه، خدای متعال در حد الجاء نمیاره. فلذا میبینیم که بله اصل مطلب که ارتباط این بشر با خدای متعال هست، یه به اندازه این معجزاتی هستش که این ثابت بشه، اما دیگه الجا بقیهش دیگه الجا نیست، با استدلال با بیان با اینا. خب این فرمایش مرحوم سید قدس سره، در این فرمایش بعض مناقشات وجود داره هم در صغرا و هم در کبرایی که ایشون میفرمایند، اما صغرا که حالا اشکال صغروی زیاد مهم نیست، اما در این حال این فرمایش ایشون محل اشکاله که فرموده است که نعلم به خفاء کثیر من الاحکام، ما علم خفاء کثیر من الاحکام نداریم، همونطور که در بحث حجیت خبر واحد اونجا بیان شده، ما احتمال میدیم برای خاطر اینکه ممکنه این کتبی که از بین رفته یا همین مدینت العلم صدوق رضوان الله علیه که الان مفقوده، ممکنه مشابهات اون روایات در روایاتی که موجوده باشه، ما علم نداریم یک حکمی در اونا بوده که مشابه نداشته باشه، در روایات دیگه مشابه اون ذکر نشده باشه، از احکام الزامیه واجبات یا محرمات. به وجدان که مراجعه میکنیم، در وجدانم همچی علمی نمیدیم که قسم حضرت عباس بخوریم حتما یه وجوبهایی یا یه حرمتهایی در اونا بوده که الان لم یصل الینا، بله اون روایت نرسیده اما مشابهش ممکنه رسیده باشه، و یا اینکه به تقیه بسیاری از احکام وجوبها و محرماتی هست که به تقیه گفته نشده است، همچی چیزی هم یقین نداری. خب امامی تقیه کرده نفرموده، امام دیگر ممکنه تقیه نبوده در اون ظرفش فرموده، این که به خاطر تقیه مسلمن احکامی گفته نشده باشد، ما همچی چیزی رو علم نداریم، بله احتمال میدیم. پس بنابراین این که ایشون فرموده ما یقین داریم، این چنین نیستش، ولی این اشکال خیلی مهم نیست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی احتمالم میدیم دیگه به اون دلیل عقلی نمیتونیم تمسک کنیم، یعنی مثل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیتش میشه، باید کلام رو اینجوری تقریر کنیم در مقام که وقتی کبرای ما اینه که وقتی قبیح هست که مانعی نباشه، و در این موارد در شبهات حکمی فقیه احتمال میده مانع باشه، یا مانعی از طرف خودش که تقیه و اینا بوده، یا موانع خارجی بوده، پس نمیتواند به این دلیل تمسک کند، چون در تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه اش
نه اینکه بگیم حتما میدانیم این چنین بوده است. خب این اشکال تصحیح میکنه بیان را و الا اشکالی نیستش که مطلب رو به طور کلی و بیان ایشون رو به طور کلی بخواد از بین ببر. و اما اشکال کبروی که در کبرای فرمایش ایشون هست، شاید معصومین دیگه اونا هم خوف داشت در ما ثابت نیست، شاید اونا هم خوف داشت. علاوه بر این که ببینید تقیه بله تقیه فقط برای خود ائمه نیست، تقیه برای شیعیانشون هم هست. فعلا این حکم اگه گفته بشه شیعیان در مخاطره قرار میگیرن، ممکنه برای اینم نفر بود. یا تقیه حتی ممکنه تقیه دیگری باشه، یعنی الان ممکنه جائر کسی این حرف رو نزده، کما اینکه صاحب حدایق تصویر کرده تقیه های مختلف را. یکیش هم اینه که اصلا برای اینکه شیعه شناخته نشد به عنوان یک فرقه منسجم و روی اونا برنامه ریزی نکنن، برای شیعه ها به اون اونجوری گفتن، برای اونجوری گفتن که بگن آقا اینا یه دسته نیستن، اونا اونجوری عمل میکنن، اونا اونجوری عمل میکنن. و حتی ممکنه این اقوال هم تو عامه نباشه، ولی برای اینکه اینها یک فرقه به هم پیوسته شناخته نشن که یه قدرت هستند، یه جماعت کثیری هستند، نه به اونا میگن یا شما اینجوری عمل کنید، اونا رو میگن شما اینجوری عمل بکنید. با اینکه همه این هم حرفی که به اون میزنن، هم حرفی که به اون میزنن، هیچ کدومش در عامه ممکنه نباشه. اینم یه نوع تقیه است که مرحوم صاحب حدائق دارن در مقدمات حدائق می‌فرماید حمله بر تقیه کردن فقط این نیست که شما حتما در خلفاء جور یا فقهای عامه برید پیدا بکنید که این قول باشد، نه، حمله بر تقیه فرموده این تقیه‌تن گفته شده، یعنی این تقیه عام، این ملاحظه شما که شما شناخته نشدید. بله ولذا اشکال نداره ما احتمال تقیه میدیم، منتها احتمال تقیه اگه معارض نداشته باشه لا به عصبهی، درست؟ چون ظاهر کلام این است که به خاطر چیز واقعی گفته شده نه تقییتن، خلاف ظاهر است. اما اگر دو تا روایت تعارض کردن لا بحث به این که بگیم حمله بر تقیه بکنیم، اونی که خلاف به خاطر اینجا هست بگیم این تقیه شاید بوده. و اما در کبرا، کبرا این است که وجه فرق چیه که شما میفرمایید اگر مولا خودش نگفته هیچ مانعی هم نبوده، اونجا عقل لا یحکم به براءه، ببخشید اگه خودش نگفته یحکم بالبراءه و قبح عقاب، اما اونجایی که خوفی در کار بوده و یا مانع خارجی بوده، اونجا میفرمایید که نه، عقاب هست و استحقاق هست. فارق این دوتا چیه؟ یعنی اونجا تقصیر کرده مولا؟ باید میگفته نگفته؟ اگر اعمق از این که ایشون و مرحوم ایروانی قدس سره رو بیروز میفرمودن، اگر عمیق‌تر فکر کنیم که بعدی ها مثل محقق شهید صدر فکر کردن که ما باید ببینیم اون مولا چقدر حق مولویت داره در رتبه قبر، اونه که مبنا میشه برای عقل که در مقابل او چه چیزی را حکم کند یا درک کند. محقق ایروانی یه مقداری عمیق شدن، گفتن این که استحقاق هست یا نه، میشه عقوبت بشه یا نه، حق عقوبت اینجا هست یا نه، این یه مسئله بدوی نیست، این باید مسبوق به سابقه باشه، یعنی یه الزام من العقلی باشه. اگه الزام من العقلی بود وقت میگن آقا تو مخالفت با این الزام کردی پس استحقاق عقوبت، اما اگه الزام من العقلی نبود همینجوری عقل بیاد مستقیمن بدون بگه تو استحقاق داری یا استحقاق نداری، منو نداری، این شایسته بود از محقق ایروانی. ولی حرف اینه که الزام باز از کجا نشأت میگیره؟ چرا الزام میکنه؟ رتبه قبل از الزام رو باید محاسبه کرد. الزام من العقل درسته، اقام همینجور بدون معنا نداره، بگه استحقاق هست یا نیست، باید یه وظیفه‌ای باشه، یه تکلیفی باشه، یه چیزی باشه. ولی صحبت اینه که اون الزام، اون تکلیف از کجا نشأت میگیره؟ از این نشأت میگیره که او مولای به ذات تو هست و کل وجودت از اوست و اون این حق داره که اگر با اینکه تمام چیزهایی که تو داری من هست حدوثاً و بقاءاً این چنین است، حالا اگر او یه خواسته ای داشت حتما باید به زبون بیاره، حتما باید بگه. بله یه وقت تو غافل بالمره ای، اصلا تو ذهنت خطور نکرده، خب بله، اما اگر نه غافل نیستی، توجه کردی، احتمال دادی، از خواسته او به این اندازه پرده برداشته شده پیش تو که احتمالشو میدی، آیا باید حتما بگه؟ یا همچین مولایی عقل عملی دهش میکنه که این خلاف بندگی و رسوم عبودیت نسبت همچین مولایی که انسان با اینکه احتمال خواستش رو میده احتمال نکنه. اینجا رو باید حساب کنیم. اگه ما اینجا رو حساب بکنیم فرق نیست گفته باشه یا نگفته باشه، ممکنه کسی اینجور همطور که حق و تایی میکنه. پس بنابراین شما یه نکته اینجا نگفتید. سوال اینه، اگر اون مولا مولاییست که این چنینه، نه مولاهای عرفی و عادی، اگر یه مولای این چنینیه و واقعا شما احتمالشو میدی که همچی تکلیفی میخواد، تو قدرت هم داری، حالا اگه نگفت، یه جام نگفت، دعبش درسته، مگه دعب معنی اینه که تخصیص میزنه به اون؟ یه وقت شما از این دعب میفهمید پس ندارد که نگفته، اون پس میفهمید ندارد، پس احتمالشو دیگه نمیدید، میگید آقا منهج ایشون این بوده که هرچی میخواد میگه، این نگفت برمیشو نمیخواد. اما یه وقت نمیگیم نه، ما دست نیاوردیم که حالا هرچی میخواد میگه، بله خیلی هاشو میگه. اینم چرا میگه؟ برای خاطر اینکه ما رو از زحمت زیاد بیرون بیاره، چون اگه نگیم احتمالات زیاد، ما به عدد احتمالات یا باید به یه طرفی میفهمیم نماز واجبه، یه طرف ما به طرف قبله است، پشت به قبله است، این طرف اون، پس چهار تا نماز هی بخونیم. اگه نگه عقل میگه چهار تا نماز بخون، اگه نگه بیشتر بخون. خب برای اینکه این گرفتاری ها رو از ما منتن علینا و رحمتن علینا گفته، حالا یه جمع نگفت، نگفت، آیا عقل نمیگه همچین مولایی را؟ حق و تائی که مثل که دوم هست که میگه مطلقا باباین، مثل که دومه که حالا بعدش میرسیم، اون مناقشش نسبت به حرف ایروانی بهرن و حرف محقق یزدی اینه که این تفصیلی که این مطلبی که شمای محقق ایروانی میفرمایید اومدید محاسبه تا آخر نکردید، یه مقداری عمیق شدید اما تا آخر کار نرفت. محقق یزدی که شما میاد تفصیل میدید، ما واجب تفصیل نمیبینیم. اگر این مولا این چنین مولایی در همه صور باید اطاعت کرد، اگر نه میگید مولای حقیقی این چنینی در جایی که بیان نکرده، نه بیان نکرده، بیانش به دست ما نرسیده، حالا اما لباقی خاطر اینکه بیان نکرده یا کرده و موانعی در پیش بوده، نه فقط و فقط اونجای عقل درک میکنه که باید اطاعت کرد و اینا، که بدونیم که محقق ایروانی گفت لا یبعد، که مثلا بگیم اینجوریه موضوع وجوب اطاعت در نایه در فهم عقل علم، علم به تکلیف، که خب حالا اینو ما انشاءالله در اون فرضیه محققه فرضیه ثانیه انشاءالله بیشتر بهش میپردازیم. پس این مناقشه ای که ما نسبت به این دو فرمایش این دو بزرگوار داریم. و اما بله آقا، بله نه مبنایه یعنی چی؟ نه مناقشه این شد که شما در تبیین فرمایشتون دارید تفصیل میدید، میگیم مبنای تفصیل چیه؟ در اون نقطه بالاتر رو شما محاسبه کردی؟ شما که در کلامت نیوردی اون نقطه بالاتر را، باید بری سر اون مولا، چون عقل راجع به اون مولا داره حرف میزنه. پس تکرار کنم. ببینید گفتیم عقل که میگوید عقاب هست عقاب نیست، جایی که میگه عقاب هست استحقاق هست، یک قضیه بدوی معنا نداره باشه. تا قبلش چیزی نباشه همینجور بگه عقاب هست، جنگش گرفته بگه عقل اینجا عقابه اینجا عقاب نیست، بیملاک گتره و گذاف این که نیست. پس این که میگه استحقاق هست باید مفروض باشه قبلش یه چیزی باید باشه که بر اساس تخلف از او بگه استحقاق داری. پس به سید عرض میکنیم که شما پس بنابراین باید محاسبه که میخواید بکنید اینجوری محاسبه نکنید که استحقاق و عدم استحقاق و همچون خودش بدوی حساب بکنید بدون اینکه پایش رو حساب بکنید. باید بید پایه رو حساب بکنید. پایه چیه؟ پایه این است که داره میگه اطاعت مولا. پس باید ببینید اون مولا مولویت او چه اقتضا میکند، چه چیزی را یقتضی. یقتضی که عقل بگوید مطلقا باید اطاعت بکنی، یا نه علت تفصیل میگه باید اطاعت بکنی، باید بذاری اونجا. پس بنابراین خدمت سید، اون چیزی که خدمت سید عرض میشود اینه که این فرمایی شما رو ما نمیتونیم بپذیریم. این تفسیری که حضرت عالی دادید قانع کننده نیست، اون مجردی که ادعا دارید میفرمایید وجه براش روشن نکردید. شما اگه میخواید وجه روشن کنید باید چه کار کنید؟ چون به ضروره ما میفهمیم که حکم به استحقاق و عدم استحقاق و حسن عقاب و عدم حسن عقاب نمیشه یه قضیه بدویگه باشه، باید در اساس چیز قبل باشه که یه الزامی یه تکلیفی، و اون الزام و تکلیف هم که عقل میخواد داشته باشه بر اساس اینکه اون چقدر اقتضا میکنه. هر موضوعی که حکم میره روش در اثر اقتضاعات اون موضوع دیگه، باید ببینیم اون موضوع چی اقتضا میکنه. اینجا اطاعت خدای متعال، اطاعت از شارعه. ما باید ببینیم شارعیت او مولویت او چه مقدار اقتضا داره، اونجا رو محاسبه کنیم ببینیم اون اقتضا میکند اطاعت مطلقه را، هم در مواردی که علم داری هم در مواردی که احتمال میدی، البته در مواردی که اصلا غافل محض هستی روشنه که قدرت نداری بر اینجا، اونجا معنا نداری. آیا مطلقا میگه یا مطلقا نمیگه؟ اونجا رو باید حساب بکنیم. و ما دستشون برای رسوندن احکام بسته نیست، بسته دستشون بسته نیست. یعنی چی دستشون بسته است؟ بله بگن و کشته بشن، بله یه جایی که بگن و کشته بشن، بگن و مسلمان ها کشته بشن، شیعه ها کشته بشن، بله میتونن بگن. ولی این همین معناش همینه که دستشون باز نیست دیگه، به خاطر اینکه این محظورات در مقابلش هستش، نه اینکه تکوینن امتناع ذاتی داره گفتنش، امتناع وقوعی داره. امتناع وقوعی هم به این معنا که یک محاذیر لا مفسده ای داره پیش میاد. وایلون خب بگن، نمیخوایم بگیم مثل اجتماع نقیزه اینه، مثل ارتفاع که اون امتناع ذاتی داره، معناش اینه که یعنی مساله از بین میره، مفاسدی پیش میاد امثال این. خب در موانع عرفی نه، ما همچه ادعایی نکردیم، گفتیم اونجا رو باید محاسبه بکنیم. پس نسبت به بیان محقق یزدی میخوام بگیم این بیان ایشون این مصرف یک ادعاست، مستند به یک دلیل نیست. این اگه میخواد ما رو قانع کنه بحث علمیه دیگه، که ما هم معتقد بشیم به همین. خب چرا میگیم شما باید برید اونجا رو محاسبه بکنید؟ کی اونجا رو محاسبه کرده؟ شهید صد اونجا رو محاسبه کرده یا امثال ایشون اونجا رو محاسبه کردن که توی فرضیه ثانی حالا باید اونجا رو بریم تعمیق کنیم ببینیم که آیا حرف اون ایشون درسته که اونجا میگه بله عقل ما درک میکنه که همچین مولایی مطلقا، یا این که نه این چنین نیسته. فارغ ذکر نفرموده، نگفتی فارغ ذکر نکرد که ما رو قانع کنه که تر تفصیل میده، توجه فرمودید. و درستش اینه که بره اونجا رو محاسبه کنه که ایشون اونجا رو محاسبه نفرموده، کما اینکه محقق ایروانی هم بیانش ناقصه ولو بهتر از ایشونه چون تفصیل نداده ایشون، ولی باز اون تعمیقی که باید بکنه وسط راه ول کرده مسئله رو. همین فرموده که استحقاق عقاب و عدم حساب تابع این است که عقل الزامی داره یا نداره. همین بگیم بالاتر باید بریم، الزامی داره و نداره راجب کی؟ راجب مولا. پس باید بینیم مولا مقتضی الزام هست یا مقتضی الزام نیست، چه اقتضایی میکنه مولویت او، او رو باید محاسبه بکنه. بله نه فقط منهج نیست، اشکال اینه که ادعای تفصیل بلا دلیل در اینجا بدون اینکه تحلیلی و دلیلی ارائه داده باشه، چون مسلم خودش یه مسئله بدوی عقلی نیست، این حتما استحقاق و عدم استحقاق برای یه پایه باید استوار باشه. یه مسئله بدوی نیست که بگیم آقا این استحقاق داره اون استحقاق دلمون میخواد بگیم این استحقاق استحقاق داره اون استحقاق نه، این که نیست، باید سری داشته باشه، یه وجهی داشته باشه، یه پایه‌ای داشته باشه. چرا این استحقاق داره اون نداره؟ چون تخلف کرده از یه وظیفه‌ای پس استحقاق داره، تخلف نکرده پس استحقاق نداره. پس این باید پاش بیاد میدون.
میشه به بچی براش بگیم بگیم که ایشون توی مبنی شهید صد هم میتونه دفاع بکنه، بگه که با توجه به صفاتی که شارع مقدس داره من از جمله مثلا لطف و اینایی که میگن اگر مانعی نبوده و خود نه خوبی بوده برای خودش نه مثلا برای این کسایی که داره میگه مقصدی نبوده، اقتضای این هست که بگه وقتی نمیگه
وقتی نمیگه نمیخواد
نیست یعنی
نه. اگر شما به این میرسید که وقتی نمیگه نمیخواد قلب فرضه، چون فرضمون اینه که قانونی داره، خواسته‌ای داره، نگفته. شما میگید وقتی نگفت میفهمیم نداره، نه این نیست، نه خلاف فرضه، فرضمون اینه. شما اینو باید جواب بدید و علم ایقوف فهمیدیم و احتمال دادیم که داره، حالا با اینکه میدون احتمال میدیم داره نگفته، یا حتی نه میدونیم میدانیم دارد ولی نگفته، و در اثر نگفتنش محتمل است این باشه، اینا علم اجمالی برام پیدا میشه. میدانیم اینجا یک حکمی دارد، نمیدانیم این است یا اون است، ولی نگفت. بنابراین یه جایی میدانیم دارد و میدانیم نگفت، و یا احتمال میدهیم داشته باشه. چرا نگفته؟ ممکنه برای این نگفته بینه شما با این حکم عقل چکار میکنه امتحانه بود، ممکنه برای این نگفته. بله قبول داریم، اما سر جاش لوکان لبان ربط به این نه. اون لوکان لبان یعنی کجا گفتن لوکان لبان؟ یعنی گفتن مثلا اگر احتمال میدیم شاید لازم باشه بعد از اینکه ما وضو برای نماز بگیریم بگیم لا اله الا الله تو وضومون درست بشه، اینجا میگن لوکان لبان. این مسئله مبتلا به همه احتیاج بهش دارن، اگه شعر اینجوری چیزی قرار داده بود درش این لبان و زهره گفته بود دیگه، هست معلومه نگفته، نگفته. حالا اگه نگفته درسته، حالا احتمالشو میدی اگه دلیل بتونه دقامه بکنید برای اینکه سیده متشرعه برخلاف اینه که از آس اینا خب نفی میکنید، اگه نه نتونستید این حرفا رو بزنید حق و تعالی میگه باید بگید اتقان لا اله الا الله، مگه براعت شرعیه جاری بکنید؟ مگه براعت شرعیه جاری بکنید؟ براعت عقلی نمیتونی جاری کنید؟ بله رفع ما لا یعلمون اینا میتونی جاری بکنید.
انجام میدن بیشتر کنیم که این آیا تقییتاً رو انجام یعنی دونه که مشترکات بین ما و عامه هست
مشک بکنیم که تقیه است یا نیست. بله 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 عقل شما این اگه حق و تایه شدید میگه منتها چیزی که شما رو راحت کرده و از وحشت بیرون میاره برات شرعیه.
یعنی اگه شرع نبود
اگر شرع نگفته بود رفع مالا یعلمون اگر شرع نفرموده بود رفع مالا که منت هم گذاشت اتفاقا منت گذاشتن با همین میسازه که اگه من نگفته بودم باید بیکردی بله چه منتیه همین رفع مالا یعلمون که سلسانش لسان منت هست یا اگر این که لولا این که من میگفتم برگردنت بود من اومدم برداشتم یا به لحاظ این یا به لحاظ این که میتونستم بگم احتیاط جلب کنم نکردم براحت جلب کردم بازم بنده
تو این اشکایی
بله؟
بله
بله بله اونا چرا میگید و اما یعنی باید یعنی با این ادعا نمیشه تفصیل باید چیکار کنیم اونجا رو محاسبه کرد و ببینیم مطلق میگه یا تفصیل میده حق و تعالی نگفت نه اون میگه مشهور دیگه مشهور میگه آقا به تو نرسیده شما اونجایی باید اطاعت بکنی که تاکید بهت رسید نرسید به هر وجه میخواد نرسیده باشه ولی بالاخره نگفته تا نگه نگفته دیگه آره اون مولایی که لاله نمیتونه باید بگه باید اینجور کنه اظهار باید بکنه نمیگیم باید لفظ بگه که باید اظهار بکنه یعنی بفهمونه به عبدش اگه نه همچور تشنش هم هستش لاله همیچه هم نمیگه گوه هم خواستی بگی واسه بگی بله نه منبه بیار نه تحلیل وجدان که میتونیم بکنیم بله تحلیل مثل چی قضا ببینید بعضی قیاسا بعضی از بدیهیات هست که قیاسات ها معها یعنی قیاس داره ولی قیاساتها معها مثلا شما میگید الکل اعظم من الجزء استدلال داره این ولی استدلالش به حدی واضحه که باش هست چون کل همان جزء از مع زائد پس اعظم میشه
اون
دلیلی
عقل عملیه
اوه وجدان میکنیم دیگه نه میدونم چون تا محاسبه نکنیم اون چقدر حق به گردن ما داره پس باید حق او رو پس حق و مولویت او رو باید محاسبه بکنیم که اون چقدر حق داره اگر حق دارد حتی در تکالیفی که لم یبینه یا نه اینقدر حق ندارد به گردن ما اون رو باید محاسبه کرد و این بزرگواران اون رو محاسبه نکردند خللی که در استدلال و کلمات این بزرگواران هست این است که اونو محاسبه نکردن که ام القضایاست و از اونجا باید نشأت بگیره کار اینو محاسبه نفرمودن مناقشه در فرمایش ایشون اینه که اونجا رو وقتی محاسبه کردیم و حالا باید ببینیم که واقعا چی باید گفت و اما فرمایش دیگر ساعت چند بله خب فرمایش بعدی فرمایش محقق یزدی دیگر یعنی محقق داماده که ایشون هم یزدیه این کلام دو یزدی تمام بشه انشاءالله بریم سر حالا امروز بخواستیم فرمایششون هم عرض کنیم به صلی الله علی محمد